بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آمدن مقدمه رو در تقسیم سوم تقسیم کردن به 4 تا. گفتن یه وقت مقدمه مقدمه وجوده، یه وقت مقدمه وجوبه، یه وقت مقدمه صحته، یه وقت مقدمه علمیه است، که برای همش هم مثال زدیم. مقدمه وجود مثل حرکت و مشی نسبت به حج. حج کی وجود پیدا میکنه؟ اون موقع که شما حرکت بکنی، بله تو خونتون بشینین که حج وجود پیدا نمیکنه. پس حرکت و مشی مقدمه وجود حجه. یعنی اگر حج بخواد وجود بکنه، وجود پیدا بکنه، مقدمش حرکته، مشیه. حالا یا حرکت پیاده، یا با شتر، یا با اتومبیل، یا با هواپیما، علی کل حال اگر بخواد حج وجود پیدا کنه در ظرف خودش، مقدمش حرکت و اقدامه. و اما مقدمه وجوب مثل استطاعت، استطاعت مقدمه وجوب حجه. اگر استطاعت نباشه، حج وجوب پیدا نمیکنه. حج کی وجوب پیدا میکنه؟ اون موقع که شما مستطیع بشید. لله علی الناس حج البیت من استطاع. این من استطاع این شرط وجوب حجه، که اگر این آمد حج وجوب پیدا میکنه. یه وقت یه چیزی مقدمه صحته، مثل وضوء مثلا به طهارت، که این وضوء مقدمه صحت صلاته. طهارت مقدمه صحت صلاته. لا صلات الا به طهور. اگر شما طهور داشتین صلاتتون صحیحه، پس طهارت مقدمه صحت شد. یه وقت یه چیزایی هست مقدمه علمیه است، یعنی نه شرط وجوبه، نه شرط وجوده، نه شرط صحته، بلکه مقدمه علمیه است. یعنی شما این مقدمه را انجام میدین تا علم پیدا بکنین که به اون وظیفه واقعیتون عمل کردین، که فقط یه مثالش رو تکرار میکنین. خب شاره یک دونه نماد رو به قبله از شما میخواد، این یه دونه نماد رو به قبله رو شما باید یقیناً امتثال کنین. اما تو بیابانه هیچ راهی ندارم و نمیتونم تشخیص بدم اینجا باید چیکار کنم. اینجا باید 4 تا نماز بخونم تا بدانم اون یه دونه نماز واجب که اگر ترکش کنم عقوبت داره، اون یه دونه رو انجام بدم. لذا باید 4 تا بخونی. حتی 3 تا فایده نداره. چرا؟ چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. ممکن همون یه طرفی که شما نخوندی قبله همون اون طرف باشه. پس به 4 طرف بخون که یقین کنی اون یک دونه نماز واجب رو انجام دادی. خیلی خوب، اینم مثال هاش. حالا ایشون میخوان یه کاری بکنن، این مقدمه صحت رو برش گردونن به مقدمه وجود، چون هر چی اقسام کم بشه مطلوب تره. میگن تقلیل اقسام مطلوبه. ولی اومدن 4 جور مقدمه درست کردن، ولی ما میتوانیم یه جورشو، یعنی دومی رو، مقدمه صحت رو برش گردونیم به مقدمه وجود. ما گفتیم طهارت مقدمه صحته، حالا میتونیم اینجوری بگیم طهارت مقدمه وجود عمل صحیحه. کی عمل صحیح وجود پیدا میکنه؟ ببینیم برگشت به اولی. اولی چی بود؟ حج کی وجود پیدا میکرد؟ اون موقع که حرکت بکنی. دومی رو میخوام همین کارو بکنی. کی نماز صحیح وجود پیدا میکنه؟ اون موقع که طهارت همراهش باشه. پس طهوری که دیگران میگن مقدمه صحته، ما برش میگردیم به همون مقدمه وجود و میگیم طهارت شرط وجود صلات صحیحه. تا اینکه ایشون این حرفو میزنه و میفرماد صلات صحیح کی وجود پیدا میکنه مگر با طهارت، یه نفر اشکال میکنه، میگه این حرف رو مذهب صحیحی ها درسته. صحیحی ها میگن صلات معناش اینست که تمام اجزا و شرایطو بیاره، که اگه یه دونش هم نیاره نماز نی. این کاری که شما الان کردی، میگین طهارت مقدمه وجود صلات صحیحه، صلات صحیح وجود پیدا نمی کنه مگر به طهارت. این رو قول صحیحی هاست، و الا رو قول اعمی ها صلات اسم است برای اون معظم الاجزا. صلات مسماش اعم از صحیح و فساده، یعنی طهارت باشه توش یا نباشه توش بادم صلاته. این حرف شما رو مبنای صحیحشون میگه نه، این حرفی که ما زدیم رو مبنای اعمی ها هم ها. چرا؟ درسته اعمی ها در باب تسمیه، در باب اسم گذاری یه همچین نزاعی دارن، میگن الفاظ عبادات اسم است برای اعم از صحیح و فاسد. این در مقام تسمیه است، و الا از خود همونها سوال بکن شما اقیم الصلاتی که خدا فرموده معناش چیه؟ میگن یعنی اقیم الصلات صحیح است. پس اگر نزاعی هست بین صحیحی و اعمی از حیث تسمیه است که صلات اسم برای چیه، موضوع برای چیه، موضوع لهش چیه، مسما چیه، این نزاع ها مال اونجاست. و اینجا بحث ما در مقدمه واجبه، یعنی داریم دست میکنیم در مقدمه اون نمازی که بر ما واجبه. چه نمازی بر ما واجبه که خدای متعال از ما میخواد؟ نماز با تمام اجزا و شرائط. پس این که من آمدم طهارت رو برش گردوندم به مقدمه وجود و گفتم صلات صحیح وجود پیدا نمی کنه مگر با طهارت، اینا اعمی ها هم قبول دارن. اعمی ها هم قبول دارن که صلات صحیحی که، یعنی صلاتی که خدا از ما میخواد، صلات صحیح هست. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد دومی به اولی برگشت. خب اما درس امروز ایشون میگه مقدمه وجوب و مقدمه علمیه از نزاع خارجه، یعنی فقط اولی و دومی داخل در نزاعه. کدوم نزاع؟ نزاع ملازمه. روز اول گفتیم نزاع هست که آیا اگر چیزی واجب شد بر ما ملازمه هست بین وجوب اون چیز و وجوب مقدمش، یا ملازمه نیست نزاعه. بعضی آمدن گفتن ملازمه است، یعنی اگر چیزی بر ما واجب شد ملازمه داره با اینکه مقدمش هم واجب باشه. بعضی هم گفتن نه ملازمه نی. ایشون میفرماد سومی و چهارمی که این نزاع داخل نی، اولی و دومی داخل در نزاعه. و وقت اولی و دومی رم دومیشه که برش گردوندیم به اولی، پس یه دونه محل نزاعه. چهار تا گفتی، سومی و چهارمی از نزاع ملازمه خارجه، اولی و دومی داخل در نزاعه، دومی رو هم که برگردوندیم به اولی، پس فقط یه جا محل نزاعه، و الا اون سومی و چهارمی از محل نزاع خارجه. خب سومی کدام بود؟ سومی مقدمه وجوب بود. مثل چی؟ استطاعت نسبت به حج. ما میخوام بگیم این از محل نزاع خارجه. نزاع کدومه؟ از شد نزاعه که اگر چیزی رو بر ما واجب کردن آیا ملازمه هست بین وجوب اون چیز و وجوب مقدمش یا نه. عده یعنی مشهور شاید میگن ملازمه است. اگر یه چیزی رو بر شما واجب کردن این اقتضا میکنه این مقدمه اون چیز هم واجب باشه، ملازمه است. حالا مثال بزنیم به همون کون علی‌الصد. مولا امر کرده به عبدش برو پشت بام برفا رو پارو کن. خب الان کون علی‌الصد شد واجب، صعود بر پشت بام شد واجب. آیا این صعود بر پشت بام واجبه؟ آیا سرایت میکنه که مقدمش هم واجب بکنه ملازمه؟ یا میگن بله اگر بنا شد که صعود علی‌الصد واجب باشه این ملازمه هست که اقتضا میکنه که مقدمش هم که نصب سلمه واجب باشه. وقت نتیجهش میشه هم کون علی‌الصد میشه وجوبش وجوب مولوی، هم نصب سلم. چرا؟ چون اگر قائل به ملازمه شدی گفتیم وجوب او ملازمه داره با اینکه مقدمش هم واجبه، پس بنابراین هم کون علی‌الصد میشه واجب مولوی و هم نصب سلم میشه واجب مولوی، چون قائل به ملازمه این دیگه. اون وقت وقتی شد وجوب مولوی، یعنی خلاصه یک وجوب از او ترشح میکنه به این و این هم میشه واجب. پس بنابراین از او اگر ترشح کرد بر این، هم این میشه مولوی هم او. منتها فرقش چیه؟ اون مولوی نفسیه، این مولوی
غیریه، مولوی ترشحیه، یعنی نفسن واجب پشتبان رفتن. اون وقت او اقتضا میکنه، اگه قائل به ملازمه باشیم معنیش اینه که او اقتضا میکنه که مقدمش هم که نسب سلمه واجب باشه. پس بنابراین اینم میشه وجوب وجوب مولوی. منتها تفاوتش چیه؟ اون کون علی‌الصد وجوب مولوی نفسیه، ولی این وجوب مولوی غیریه. ایشون میفرماد حالا که اینطوره، خلاصه مطلب محل نزاع کجاست؟ اونجایی که ذل مقدمه وجوبش مسلم باشه، اون وقت زمینه بسازه برای وجوب مقدمه. بحث ملازمه یه همچی جاییه. کجاست یاش؟ اونجایی که یک ذل مقدمه واجبی ما داشته باشیم مسلم، اون وقت اون زمینه ساز میشه که مقدمش هم واجب باشه. بحث ملازمه اینجا، اینجا به عکسه، اینجا این زمینه سازه برای اونه. وجود استطاعت زمینه ساز وجوب حجه. دقت کنید چجوری خارج از محل نزاعه. محل نزاع ملازمه کجاست؟ اونجایی که یه چیزی وجوب ذل مقدمه مسلم باشه، اون وقت اون زمینه ساز بشه برای وجوب مقدمه. اینجا به عکس قضیه، این مقدمه زمینه سازه برای وجوب ذل مقدمه. ذل مقدمه همون کدوم؟ حجه. تا استطاعت نباشه حج موجود نیست. پس خوب معلومش خیلی واضحه دیگه که اینجا از بحث نزاع خارجه. بحث نزاع کجاست؟ اونجایی که وجوب مقدمه مسلم باشه، اون وقت او زمین سازی بکنه برای وجوب مقدمه. مثل کون علی‌الصد که اون وجوبش مسلم شده به امر مولا، اون وجوب کون علی‌الصد زمین ساز میشه برای اینکه نسب سلم هم بشه واجب. جای نزاع ملازمه اونجاست. ما نحنفی کاملا به عکسه. در ما نحنفی این مقدمه زمین سازه برای پیدایش اوه. کی حج وجوب پیدا میکنه؟ پیدایش وجوب حج کیه؟ اون موقع که استطاعت باشه. پس کاملا این از محل نزاع خارجه. تا برسیم به قسم چهارم، عنایت بفرمی. ولا اشکال فی خروج مقدمت الوجوب ان محل نزاع و بداهت. این نسخه آقا تمام یه واو داره، اگر این واو نبود خیلی بهتر بود. یعنی بداهت میشد مفعول له. لا اشکاله در این که خط نزنید واو و وا در حد میکنم، اگر نبود بهتر بود. لا اشکاله در این که مقدمه وجوب از محل نزاع خارجه. چرا لا اشکاله؟ بداهت مفعول له به علت این که قرد میشد مفعول الله خیلی خوب بود، ولی از کدام هرچی نسخه من دیدم همه واب رو داره. حالا که واب رو داره مجبوریم بگیم واب عاطفه است، یعنی عطف به خروجه. و چی میشه تقدیر کلام؟ لا اشکال فی بداهته. از کدام عبارت خوب نی؟ اگر نبود واب خیلی بهتر بود، مفعول الله میشد عبارت خیلی صاف بود. اما حالا همه نسخه ها داره دیگه، قهرم باید بگیم واب عاطفه است. عطب چیه؟ عطب خروجه. یعنی لا اشکال فی خروج، لا اشکال فی بداهه. یعنی اون لا اشکال فی بداهه رو سر اینم در بیارین به مقتضای واو عاطفه. لا اشکال در خروج مقدمه وجوب. مقدمه وجوب چیه؟ استطاعت. لا اشکال که مقدمه وجوب مثل استطاعت از محل نزاع. نزاع کدومه؟ نزاع ملازمه. که اگر چیزی واجب شد آیا ملازمه هست مقدمش هم واجب باشه یا ملازمه نی؟ این نزاع ملازمه مال اینجا نی. نزاع ملازمه مال کجاست؟ مال اونجاست که وجوب مقدمه رو بخوام از دل مقدمه بگیریم. اینکه به عکسه، وجوب ذل مقدمه را از این میگیریم. یعنی به برکت این مقدمه تازه ذل مقدمه پیدا میشه. و حالی که بحث ملازمه مال کجاست؟ اونجاییست که به برکت ذل مقدمه ما میخوایم مقدمه را درست کنیم. کاملا اینجا از بحث خارجه. لا اشکاله فی بداهت عدم اتصاف ها، یعنی مقدمه وجود. لا اشکاله در این که بدیهیست. چی بدیهیه؟ عدم اتصاف مقدمه وجوب استطاعت. مقدمه وجوب متصف نیست به وجوب از قبل وجوب مشروط و بها. همیشه مقدمه باید وجوبش از قبل اون ذل مقدمه باشه، از ناحیه اون مشروط باشه. اینجا اینجوری نی، درست کاملا به عکسه. خلاصه محل نزاع اونجاییست که مقدمه ما از ناحیه ذل مقدمه بیاد. کاملا اینجا به عکسه، وجوب ذل مقدمه از ناحیه این میاد. پس نتیجتا اون بحث ملازمه‌ای که ما داریم که آیا اگر چیزی واجب شد مقدمش هم واجبه یا نه، مال اینجا نیست. خب این تمام شد. و کذالک یه جایی بریم سراغ چهارمی، و کذالک المقدمت العلمیه، مقدمه علمیه هم اونم از محل نزاع خارجه. عنایت کنیم بحث ملازمه کجاست. بحث ملازمه اونجاییست که از طریق اون وجوب ذل مقدمه، این مقدمه وجوب مولدی بشه. الان که مولا گفته پشتبان رفتن واجبه، شد امر مولوی. اگر گفتیم ملازم است، معناش چیه؟ یعنی به برکت اون امر مولوی نفسی که پشتبان رفتن رو واجب میکنه، نسب سلم هم واجب میشه به وجوب مولوی. بحث نزاع ملازمه مال اونجاییست که مقدمه به وجوب مولوی واجب باشه، یعنی از او ترشح بکنه. رفتن پشتبان واجبه، نردبون که جزء مطلوب مولانی، مطلوب مولا رفتن پشتبان و برفا رو پارو کردن دیگه، نردبان که مطلوب مولانی. اما میگیم نه، اگر ملازم است بین او و بین مقدمه، پس اینم یک وجوب مولوی ترشحی، خودش که عنوانی نداره. مولا اصلا صحبت نسب سلم نکرده، ولی مولایی که پشتبان رفتن رو میخواد، اگر گفتیم ملازم است بین وجوب او و وجوب مقدمی، او وقت نسب سلم میشه وجوب ترشحی، وجوب مقدمی مولوی. محل نزاع اونجاست. و حالا اینکه ما مولوی نداریم، مولا فقط یه نماز الالقبله خواسته و همین. عقل به ما میگه به چهار طرف نماز بخون. دقیق کردین چرا از محل نزاع خارجه؟ برای اینکه اینجا مقدممون امر مولوی نداره، مقدممون امر ارشادیه. یعنی عقل به ما میگه من خیر شما رو میخوام، من یه ناشاره از شما یه نماز الالقبله نخواسته، اون یه دونه نماز الالقبله منجز در حق شما، مخالفت واجب منجز عقوبت داره، من خیر تو رو میخوام، میگم به چهار طرف نماز بخون که ایمان داشته باشی، مأمون باشی از اون عقوبت مخالفت بر اون یه دونه واجب. ببینیم الان مقدمه علمی وجوبش وجوب عقلیه، وجوب ارشادیه. و حالی که محل نظام مال کجاست؟ اونجاهایی که وجوب مقدمه مولوی باشه، ترشحی باشه. و خلاصه عرض کردم هر دوش خیلی واضحه. حالا هی من تکرار میکنم، با دوباره برای آخرین بار تکرار میکنم، محل نزاع کجاست؟ نزاع ملازمه که اگر چیزی واجب شد به وجوب مولوی ترشح بکنه، مقدمش هم واجب باشه. این مال کجاست؟ مال همون کون علصد که مولا واجب نفسی داره، وجوب مولوی داره، آیا اقتدا میکنه که نسب سلم هم واجب باشه؟ اگر قائل به ملازمه شدی میگیم بله، وجوب کون علصد اقتدا میکنه که نسب سلم هم واجب باشه. به چه وجوبی؟ مولوی، منتها مولوی ترشحی، اونم مولویه، اینم مولویه، ولی اون مولوی نفسیه و اون مولوی تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه این کارو بکنی. بحث نزاع ملازمه مالی یه همچی جاهاییست که این وجوب مقدمی بشه وجوب مولوی. و حالا اون که مقدمه علمیه، وجوبش وجوب مولوی نی. شاره که نگفته به چهار طرف نماز بخون، شاره یه دونه نماز به یه طرف از ما خواسته. عقل برای ما خیر خواهی میکنه، میگه حالا که یه دونه صلات واجب الالقبله به عهدته که اگر انجام ندی به عقوبت مستحق عقوبت میشی، به چهار طرف نماز قرار بده که اون یه طرفی هم که مخالفتش عقوبت داره، شما از اون هم در امان بشی. پس نتیجتا مقدمه علمیه وجوبش وجوب عقلیه، وجوبش وجوب ارشادیه. محل نزاع کجاست؟ اونجایی که وجوب مقدمه وجوبش وجوب مولوی باشه. پس سوم و چهارم هر دو از نزاع خارج شد. و کذالک المقدمت العلمیه، اونم از محل نزاع ملازمه خارجه. و ان استقل العقل به وجوبها، عقل مستقل است به وجوبها، اون مقدمه علمیه، عقل مستقلن به شما میگه از باب مقدمه علمیه چهار تا نماز بخون. الا انهو، این هو برمیگرده به وجوبه ها، الا این که این وجوب مقدمه علمیه از باب وجوب اطاعت هست، ارشادن، لا مولویان. خط بعد اینجا اگر وجوبی هم هست از باب وجوب اطاعت ارشادی است، یعنی امر عقلیه، امر عقلیه که عقل ما رو ارشاد میکنه. پس وجوب در اینجا وجوب ارشادی، لا مولوی یعنی من باب الملازمه و ترشح الوجوب علیها. پس بنابراین اینم از محل نزاع خارجه. اینا با دو سه کلمه ایشون عبارت زیادی دارن، نمیگم غلطه، ایشون هم خیلی کلماتی هم که مصرفی نداره استعمال میکنن. الان شما به جای و این استقلینی بذاری، ببینین عبارت اینجوری: کذالک المقدمت العلمیه، یعنی لا اشکاله که مقدمه علمیه هم خارج از محل نزاست. لأن العقل استقل به وجوبها من باب وجوب الاطاع ارشادن. عرض کردن فقط یکیو اینو نمیخوایم، این وصلیه و این استقله مصرفی نداره. اون الا انهو هم همینجور، عرض کردن نمیگم غلطه با عبارت هم ما معنا کردیم، ولی عبارت راست حسینیش اینه: و کذالک المقدمت العلمیه، کذالک یعنی چی؟ یعنی لا اشکاله فی خروج مقدمت العلمیه. چرا؟ لأن العقل استقل به وجوبها من باب وجوب الاطاعه ارشادن، یعنی عقل مستقل به شما میگه این اطاعت رو انجام بده، ربطی به مولوی نداره. و حالی که محل نزاع کجاست؟ در اونجایی که آیا اگر اون ملازمه داشت مقدمش وجوب مولوی میشه یا نمیشه، و حال اینکه اینجا مقدمش وجوب مولوی نداره تا داخل در نماز بشه. که شارع به ما گفته به چهار طرف نماز بخون، شارع فرموده من یه دونه نماز الالقبله میخوام، عقل میگه مخالفت اون یه دونه نماز عقوبت داره. برای اینکه گرفتار عقوبت نشی، مأمون باشی، در امنیت باشی از مخالفت اون یه دونه واجب منجز، به چهار طرف بیار. پس اینجا مقدمه علمیه است، حاکم بر این مقدمه عقل مستقله، و حالی که نزاع ملازمه مال اونجاست که مقدمه مولوی باشه، ترشحی باشه. اینجا مقدمه امر مولوی نی، امر عقلیه و اونم از باب ارشاده. پس مقدمه علمی هم خارجه. چرا؟ لأن العقل استقله، عقل مستقل به وجوب اون مقدمه علمیه است. چرا؟ من باب وجوب الاطاعه ارشادن. میگه حالا که شارع به شما گفته یه نماز الالقبله بخون، از شما اطاعت میخواد، من ارشادت میکنم. امر عقلی همینطوره دیگه، اوامر عقلیه همیشه ارشادیه، ما رو ارشاد میکنه به چی؟ میگه لیؤمن من العقوبه، من تو رو ارشادت میکنم، میگم از باب مقدمه علمیه چهار تا نماز بیار تا مأمون بشی، تا در امنیت بشی. از چی؟ از عقوبته بر اون مخالفت واجب منجز. واجب منجز کدومه؟ اون یه دونه نماز، اون یه دونه نمازی که منجزن بر من واجبه رو به قبله. من اگه سه طرف بخونم امنیت ندارم، چون احتمال داره همون طرفی که نخوندم واجب منجز من او باشه. من برای این که در امنیت قرار بگیرم، مأمون بشم از عقوبت بر مخالفت اون نمازی که وجوبش بر من منجز شده، برای امنیت عقل منو ارشاد میکنه، میگه بیار چهار تا نماز بیار. پس اینجا امر عقلیه، امر ارشادیه، لا من باب المولوی یا من باب الملازمه. و حالی که اون نزاع ملازمه مال کجاست؟ مال اونجاییست که مولوی باشه. یعنی اگر گفتیم ملازمه است، بین وجوب اون واجب و وجوب مقدمش اگر گفتیم ملازمه هست، اون وقت میشه ملازمه امر مولوی. ملازمه یعنی چی؟ یعنی ترشح الوجوب علیها، یعنی وجوب ترشح میکنه بر اون مقدمه از قبل وجوب ذل مقدمه. بحث نزاع کجاست؟ اونجاییست که وجوب مقدمه از ذل مقدمه ترشح کنه بر این. اونجا بحث ماست، بحث مولوی، وجوب مولوی ترشحی. و حالی که مقدمه علمیه وجوب مولوی ترشحی نی، بلکه وجوب عقلی ارشادیه. خلاصه مطلب، آقا چهار جور مقدمه رو تقسیم کردن، دو جورش از محل نزاع خارجه، دو جورش داخل در محل نزاعه. اون دو جورم که یه جورشو برگردوندیم به اولی، نتیجتا منحصر میشه محل نزاع ملازمه به قسم اول. تمام شد، بریم سراغ تقسیم بعدی. که آخرین تقسیمه و منها تقسیمها دیگر از تقسیمات تقسیم مقدمه است الال متقدم ول مقارن ول متأخر. اومدن گفتن بعضی از مقدمه ها قبل از ذل مقدمه است، بعضی ها مقارن با ذل مقدمه است، بعضی ها مؤخر از ذل مقدمه است. اینم یه تقسیم که دیگه آخرین تقسیم ظاهره. پس بعضی از مقدمه ها قبل از ذل مقدمه است، بعضی از مقدمه ها مقارن با ذل مقدمه است، بعضی از مقدمه ها بعد از ذل مقدمه است. مقدمه رو تقسیم کردن الال متقدم، یعنی مقدمه‌ای که قبل از ذل مقدمه است. مثل چی؟ مثل وضو. وضو مقدمه‌ای است که قبل از ذل مقدمه است. یعنی شما هنوز روی قبله نایستادی، بعد بری کنار حوض وضو بگیری تا اینکه بتوانی بیای نماز بخوانی. پس وضو مقدمه‌ای است که جاش کجاست؟ قبل از ذل مقدمه. این که روشنه. بل مقارن مثالش چی؟ ستر و استقبال. ستر و استقبال مقدمه ایست که ملازم با ذل مقدمه است. یعنی شما از اولی که میگه الله اکبر باید رو به قبله باشی و ساتر طاهر هم داشته باشی. پس وضو مقدمه ایست مال قبل از شروع ذل مقدمه، اما ستر و استقبال مقدمه ایست که مقارن ذل مقدمه است. ذل مقدمه کدومه؟ نمازه. مقارن با این ذل مقدمه شما باید هم ساتر داشته باشین و هم استقبال. اینم مال مثال این ول متأخر. اما یک وقت مقدمه مؤخر است از ذل مقدمه به حسب الوجود، به حسب وجود. این مقدمه وجودش بعد از ذل مقدمه است، بالاضافه الی ذل مقدمه. یعنی نسبت به ذل مقدمه این مقدمه مؤخر شده از او. خب عنایت بکنی مثال این اگه بخوام بزنی، مثال اولی که روشن شد، وضو مقدمه ایست که قبل از ذل مقدمه است، ستر و استقبال مقدمه ایست که مقارن با ذل مقدمه است. اینا که روشنه. اما مثال برای اونجایی که مقدمه بعد از ذل مقدمه باشه، اول باید یه مسئله شرعی بگیم تا بتونیم این مثال رو توضیح بدیم. عنایت بفرمایید. میدونید که زنهای حائض و نفسا که نه نماز دارن نه روزه، منتها روزه ها رو باید بعداً قضا بکنن. غرض زن حائض و زنی که در حال نفاسه، اینا روزه نباید بگیرن، روزه شون رو باید بخورن بعداً قضا کنن. این مال اونها. اما مستحاضه چی؟ بحث ما در مستحاضه است. میدونید که مستحاضه قلیله هست، متوسطه هست، کثیره هست. قلیله و متوسطش غسل نداره. مستحاضه کسیست که ایام عادتش تموم شده بادم خون میبینه، این مستحاضه است دیگه. ایام عادتش 10 روز بوده، 10 روز خون دیده و حیض بوده و نمازم نخونده، امروز 11 حمام هم رفته بادم داره رؤیت دم میکنه، این خون دیگه قطعا مستحاضه است. خب اگه مستحاضه قلیله باشه یا متوسطه مثل زنای دیگه میمونه، باید خلاصه همون دستورای خاصی که داره با همون وضوع اکتفا کنه، غسل بر او لازم نیست. اما مستحاضه کثیره چاقا؟ بله. حالا اینا، حالا متوسطه هم بگیم کثیره هم بگیم، اونی که باید یه غسل بکنه، چون همینا باز خود محل خلافه، به این اصرار نمی‌کنی، مسئله که نمی‌دین، می‌خوام خلاصه اصول بخونی. عرض کردیم حالا متوسطه باشه یا کثیره، قلیله که هیچی، متوسطه و کثیره حتما باید یه دونه غسل بکنن که بتوانن روزه بگیرن، چون روزه براشون واجبه، نمازم براشون واجبه. خب این غسل آیا شرط است برای صحت روزه فردا یا شرط است برای صحت روزه گذشته؟ مشهور میگن شرط صحت روزه فرداست. امشب شب اول ماه رمضانه، از فردا روزه واجبه. این خانومی که الان مستحاضه متوسطه یا کثیره هست، مشهور میگن این امشب باید بره غسل بکنه، این غسل امشب مقدمه ذل مقدمه فردا میاد، این غسل امشب مقدمه است، این شرط صحت روزه فردا. این اشکالی نداره، چرا مقدمه. اما بعضی ها همینجا این مسئله رو برای این گفتیم، بعضی ها میگن نه، شب اول ماه رمضان نباید بره غسل بکنه، شب دوم ماه رمضان باید غسل بکنه که روزه اول ماه رمضانش درست بشه. اشکال اینجا که مقدمه بعد از ذل مقدمه است. ذل مقدمه روزه اول ماه رمضانه، این مثالی که میگیم اشکال میخوایم بکنیم رو قول این چند نفره، و الا رو قول مشهور که میگن مقدم امشبه، روز غسل مال امشبه که مقدمه صحت روز فرداست، اون که خوبه. اون چرا؟ برای این که مقدمه قبل از ذل مقدمه است، اون که اشکالی نداره. میخوام مثال بزنیم برای این که مقدمه بعد از ذل مقدمه. مشهور میگن شب اول ماه رمضان بره غسل بکنه که این مقدمه بشه برای صحت روز فردا. اون مثال خوبیه، اون جزء اولی میشه. اما اونجایی که مقدمه مؤخر از ذل مقدمه باشه، مثل کی؟ مثل عقیده بعضیا. عقیده بعضیا اینه شب اول ماه رمضان نره غسل بکنه، روز اول ماه رمضان روزشو بگیره، شب دوم ماه رمضان بره غسل بکنه، اون مقدمه صحت روز قبله. یعنی اگر نره غسل بکنه شب دوم ماه رمضان، روزه اول ماه رمضانش باطله، که مقدمه بعد از ذل مقدمه هست. یعنی رو قول اون چند نفر ذل مقدمه که وجوب صومه گذشته امروز، این حالا که شب شده باید بره مقدمتن لصحت اون روزه اینجا بیاد وضو بگیره، یعنی غسل بکنه. خب پس متأخره مثالش این شد، شرطی که مؤخر از ذل مقدمه هست. ذل مقدمه وجوب صوم است در روز، ولی مقدمش در شبه. این مثال میشه برای اینجایی که مقدمه بعد از ذل مقدمه آمده. خب این چند پنج نفر آقایی که این حرفو زدن توجه پیدا نکردن به این قانون فلسفی که علت باید تقدم رتبی داشته باشه، علت باید بر معلول رتبتن مقدم باشه. حالا اگر هم زمانن علت و معلول تقارن دارن، ولی حتما از نظر رتبه علت تقدم داره. تا من مثال ندارم روشن نمیشه. ببینید آقا، علت حتما باید تقدم رتبی داشته باشه بر معلول. ممکنه زمانشون متقارن باشه، ولی رتبه علت بازم مقدمه. من الان کلیت رو انداختم تو در، این حرکت دست من علته، حرکت کلید معلوله. چرا اون حرکت میکنه؟ چون دست من حرکت کرده. حرکت دست من علت، حرکت کلید معلول که در باز میشه بعده. خب اینجا الان علت و معلول تقارن زمانی دارن، یعنی در همین زمانی که من دارم دستم رو حرکت میدم، کلیدم داره حرکت میکنه. علت و معلول الان تقارن زمانی دارن، اما همینجایی که علت و معلول تقارن زمانی دارن، علت تقدم رتبی داره. لذا میگن تحرکت الید فتحرک المفتاح. ببینی فتحرکت، عنایت بکنیم به تعبیر تو فلسفه اینی میگن، میگن تحرکت الید فتحرک المفتاح، یعنی پا میارن ولو تقارن زمانی دارن، الان هر دو با هم داره حرکت میکنه. اما تقدم ید من، حرکت ید من تقدم رتبی داره بر او. لذا اینجوری تعبیر میکنن تحرکت الید فتحرک المفتاح. پس نتیجتا این برای همینه، برای اینکه علت که حرکت دست منه باید تقدم رتبی داشته باشه بر معلول. این یه قانون مسلمیه در فلسفه. حالا ایشون میخواد بگه این قانون منخرم شده، منهدم شده از نظر این آقایون. این چهار پنج تا آقایی که این حرفو زدن، گفتن روزه شب دوم علت شرط صحت روزه اول ماه رمضان. خب اینا توجه پیدا نکردن که این قانون فلسفی منخرم شده، منهدم شده، باید علت تقدم رتبی داشته باشه. پس بنابراین این اشکال میشه بر این که این آقایونی که اینجور حرف زدن این علت فلسفی رو در نظر نگرفتن. لذا میفرماد به حسب مال متأخر و مقدمه متأخر، یعنی مقدمه بعد از ذل مقدمه است، به حسب وجود قوس شب وجود پیدا میکنه به اضافه به ذل مقدمه. ذل مقدمه کدوم؟ روزه گذشته. این ذل مقدمه امروز صبح تا غروب بوده، اما وجود مقدمه شب میاد. و حیث انها، و چون که مقدمه متأخره، و چون مقدمه کانت من اجزاء العله، چون مقدمه از اجزاء علته، ولا بد من تقدمها رتبتن، نداره ایشون، ولی مقصودشون اینه این مقدمه از اجزای علته، چون علت گاهی بسیطه، مثل همین حرکت ید علت بسیطه، ولی گاهی علت مرکبه. علت اگر مرکب شد با تمام اجزایش باید مقدم بشه بر معلول. مثلا الان احتراق اگر بخواد احتراق وجود بیاد، آتش سوزی، این معلول سه چیزه، یعنی علتش مرکب از سه چیزه: مقتضی، شرط، عدم مانع. مقتضی کدومه؟ نار. اگه نار نباشه که آتش سوزی نمیشه. حالا اومدیم و نار بود، باید چی باشه؟ شرط هم رعایت باشه، پنبه هم کنارش باشه. شرط آتش سوزی این که این پنبه کنار آتش باشه، و الا اگه اون طرف اتاق باشه بازم آتش سوزی محقق نمیشه. ما عدم المانع، باید مانع هم در بین نباشه، و الا اگر اون شرط بود، اون مقتضی بود، تا این نزدیک همچنان که اون یه بادی آبی بازم احراق محقق نمیشه. احراق کی محقق میشه؟ مقتضی موجود که آتش باشه، شرط هم موجود. شرط کدومه؟ این پنبه که ماده محترقه است کنار آتش باشه و مانع هم نباشه، و الا اگه نار نباشه آتش سوزی نمیشه. نار باشه، اون ماده محترقه پنبه اون طرف اتاق باشه، بازم آتش سوزی محقق نمیشه. این دوتا کنار هم باشه ولی یه بادی آب شما روش بریزی، بازم احتراق محقق نمیشه. اگر علت مرکب شد، با همه اجزایش باید مقدم باشه بر معلول، و مقدمه شرطه. شرط هم که یکی از اجزای علته، لذا لابد من تقدمها به جمیع اجزایها علی المعلول. چون این طور اشکله، اینایی که گفتیم همه مقدمی اشکله، جواب حیثوست. چون که این طوره، این مقدمه شرطه، شرط هم یکی از اجزای علته، علت با همه اجزایش باید تقدم رتبی داشته باشه. چون این طور اشکل الامر، امر مشکل میشه در مقدمه متأخره، یعنی قانون فلسفی به هم میخوره. قانون فلسفی اونجا اینیست که علت با تمام اجزایش باید مقدم باشه. حالا علت شرط متأخر مثل کدوم؟ مثل افصال لیلیه المعتبره فی صحت صوم المستحاضه عند بعضن هم 4-5 نفر، یعنی رو قول اون 4-5 نفر اشکله. چون رو قول اون 4-5 نفر غسل شب مقدمه صحت روز قبله، یعنی ذل مقدمه ازش گذشته، مقدمه پیدا شده. و الا رو قول مشهور اشکالی پیش نمیاد. قول مشهور میگن غسل امشب مقدمه است برای فردا، شرط صحت روزه فردا. خب اون که عیبی نداره، مقدمه مقدم شده. اما رو قول اون بعض مقدمه مؤخر شده. این یه خطم بخونیم از کدم ولو دیر شده، میخوام دیگه شنبه سر بل باشیم. ول اجازه، دوباره و کل اجازه، دو تا مثال، کل اقصال و کل اجازه فی صحت العقد علل قول بالکشف. علل کشف یعنی علل قول بالکشف کذالک یعنی چی؟ انده بعضن. عنایت بکنید آقا، شما یک ماه پیش رفتیم مسافرت، شما که رفتیم مسافرت من خانه شما رو بی خودی فروختم، نه وکیل بودم نه هیچی، فضولی همینه دیگه. خانه شما که رفتیم مسافرت، من خانه شما رو فضولی فروختم به یه نفر. شما بعد یک ماه آمدی، میام پلی شما میگم آقا خرسه من یک کاری کردم، خانه شما رو بدون اذن شما فروختم، اینو اجازه بکن. اگر اجازه نکرد که هیچ، معامله به هم میخوره و اون خریدارم مالک نیست. اما اگر گفت خیلی خوب عجز تو، احترام میذارم بهت، حالا که قول دادی نمیخوام قولت خراب بشه، من اجازه کردم. خب این اجازه رو قول مشهور ناقده. یعنی چی؟ یعنی از الان که این گفت عجز تو، از همین الان نقل ملکیت میشه، این اشکالی نداره. اگر گفتیم ناقل اجازه، یعنی تا گفت عجز تو، از الان نقل ملکیت میشه، ولی معامله یک ماه پیش شد، ولی الان نقل، رو این قول باد اشکالی نیست. یعنی رو قول مشهور که بگیم اجازه ناقله اشکالی پیش نمیاد، اما غیر مشهور گفتن اجازه کاشفه، اونم کشف حقیقی. چون کشف هم دو جوره، کشف سوری، کشف حقیقی. اومدن گفتن کشف حقیقی اجازه، یعنی تا گفت عجز تو چی میشه؟ از یک ماه پیش اون خریدار مالک میشه، اشکال میاد. اینه مثال قبلی ها، مثال قبلی هم رو قول مشهور اشکال نمیمد، رو قول بعض اشکال میمد، در اینجا هم رو قول مشهور باید اشکال نمیاد، چون اجازه ناقله، علت و معلول الان با همه. اما رو قول اینایی که میگن نه، این اجازه کاشف از اینی که از یک ماه پیش اون آقای خریدار مالک شده بود، اشکالش چیه؟ اشکالش اینی که معلول قبلا اومده یک ماه پیش، انتقال ملکیت، علتش همین الان اومده. پس این دو تا مثالی که زدیم هر دو بنابر مذهب غیر مشهوره، بنابر مذهب غیر مشهور این در این دو تا مثال این اشکال پیش میاد که مقدمه بعد از ذل مقدمه آمده و الا بنابر قول مشهور نه اولی اشکالی پیش میادن و دومی. انشالله شنبه.